أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هجب روح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين صلواتي عنايت بفرمايت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه انشاءالله این بحثای ما مورد عنایت امام زمان و مورد قبول ایشون واقع بشه و کمک کنه که ما بتونیم شیعه واقعی امیرالمؤمنین بشیم صلوات دیگری عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل موضوع بحث ما سوره حجرات بود که عرض کردیم که محور این سوره بحث ارتباطات اجتماعیه عرض کردیم که این سوره سال نهم هجری نازل شده یعنی اواخر عمر پیامبر و داره مشکلات جامعه دینی رو مطرح میکنه مهمترین مشکلی که ظاهراً این سوره داره بهش میپردازه جلو افتادن از دینه یه عده آدم ها از دین عقب میفتن حرف دین رو عمل نمی کنند حال ندارند دنبال شهوتند دنبال امور مختلفند اینا یه جاهای مختلفی تو قرآن در موردشون بحث شده اما این سوره بیشتر از این که به این جور آدما بپردازه به کسایی میپردازه که فکر میکنن خیلی دین دارند از دینداریشون انقدر زیاد شده که از پیامبرم میخوان جلوتر بیافتن خب عرض کردیم آیه اولش تذکر به همین ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسولش جلو نیفتید و تقوا پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست. بعد عرض کردیم سه دسته میکنه جامعه رو. دسته اول کسانی هن که صداشون رو پیامبر بلند میکنن. میفرماید اینا اعمالشون هبت میشه نابود میشه. دسته دوم کسانی هن که صداشون رو پایین میارن. میگه اینا اجر عظیم دارن. اینا امتحان الله قلوبهم للتقوان. دسته سوم هم کسانی هن که از بیرون داد میزنند. که ما عرض کردیم به نظر میادش این سه تا دسته داره سه تا مشی اجتماعی رو مطرح میکنه یه دسته از آدم ها هستن در مقابل دین که میرسن دین دارن ها قرآن با تعبیر یا ایها الذین آمنو اینا رو خطاب قرار میده دین دارن به خیال خودشون هم مؤمنن اما سعی میکنن حرف پیامبر رو تحت شعاع حرف خودشون قرار بدن صداشون رو میبرن بالا حرف پیامبر شنیده نشه یه دسته صداشون رو میارن پایین که فقط حرف پیامبر شنیده بشه اینا خدا میگه دلشون رو با تقوا امتحان کردیم و دسته سوم کسانی هن که اصلا نمیبینن پیامبر کجاست چی داره میگه حرف خودشونو میزنن بیرون وایسادن دارن حرف خودشونو میزنن خب دیروز عرض کردیم این امتحان الله قلوبهم للتقوا خیلی چیز سنگینیه امر ساده ای نیست اون حدیث رو اشاره کردیم از امام سجاد علیه السلام درباره تقیه که فرمودش که مقایسه کرد بین ابوذر و سلمان که ابوذر هم اون کاری که باید انجام میداد مثل سلمان حریفش نبود برای همین ما که داریم این تو بحث تغییر هم گفت ما که داریم اینا رو مطرح میکنیم داریم سطح بالایی از دینداری رو مطرح میکنیم تو این بحث تغییر من دیروز یه حدیثی رو خوندم بعد گفتم شاید سوء تفاهم بشه یه مقدار میخوام اون رو توضیح بدم و بعد بحثم رو پیش ببرم حدیث این بود که کسی از کوفه اومد خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردش که دو نفر رو گرفتن از شیعیان شما گفتن از علی علیه السلام تبری بجویید یکی تبری جست رهاش کردن اون یکی تبری نجست کشتنش تکلیف اینا چی میشه؟ حضرت فرمود اونی که تبری جست رجلون فقیهون فی دینه که من تأکیدم رو این بود یعنی ما تصور نمیتونیم بکنیم این تقیه حفظ دین حفظ خود در برای موندن برای دین چقدر مهمه میگه اون فقیه در دین بود فقیه در دین خیلی تعبیر بزرگیه توی تعابیر دینی اون نفر دوم تعجل الی الجنه عجله کرد رفت به سمت بهشت ما گفتیم عجله کردن کار خوبی نیست، ولو برای رفتن به بهشت. اما یادتون باشه این بهشت رفتا، نمیگه یکشون آدم خوبی بود یکشون آدم بدی بود، نه، دوتا آدم خوبند. اون بهتره، اونی که فقیه در دین بود این بود که تبری جز از امیرالمؤمنین. گفتم خیلی کار سنگینیه، یعنی اصلا ببین تو مخیله ما میگنجه از علی علیه السلام تبری بجوییم؟ تعلیم دینه دیگه، تو بحثی تغییر هم آورد، باید اگه لازم شد تبری بجوید. اون یکی از این شیعیان خیلی شیعه بود، حاضر نبود به علی علیه السلام حرف بزنه. حضرت نمیگه این آدم به جهنم رفت گناه کرد، نمیگه جهنم رفت، حواستون رو جمع کنید، نمیگه آدم بدی بود، اما میگه عجله کرد رفت بهشت. دیروز عرض کردم انسان باید وایس تا میتونه جای بالای بهشت بره وقتی مرد، نه اینکه زود بره بهشت. این زود رفتن بهش بد نیست، یعنی کار بدی نکرده، خلاصه بهش رفته. و من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، هر کس از جهنم در رفت وارد بهش شد برده، این برنده است. اما برنده ها مراتب دارند. یکی از دوستان بعد از جلسه پرسیدش که این حکایت این شهید علی الوردی که مثلا بهش گفتودن، من حالا نمیدونم واقعا حکایت همین جور بوده که یا نه، اما اگر گفتن توهین کن، اگر توهین میکرد هیچ کار بدی نکرده بود. بله این عجله کرد رفت تو بهشت، ولی فکر نکنیم وظیفه ما این است که عجله کنیم. شما توی مقام حفظ دین، مقام حفظ جان توی تقیه اینقدر مهمه. یه حدیث سنگین تر بخونم توی این فضاها از آدمای خیلی خیلی خوب که اگر احتمالاً نجف رفته باشید، مسجد کوفه رفته باشید، قبرشو رفتید زیارت کردید. کی قبر نزدیک مسجد کوفه؟ میثم تمار. رفتین دیگه انشالله. میثم تمار از اصحاب سر امیرالمؤمنین بود، صاحب علم منایا و بلایا، یعنی علم به قول خودمون علم غیب، خیلی پیشگویی ها رو میکرد. حکایت معروفی داره با حبیب ابن مظاهر، اینا رسیدن توی چیز، گفت میبینم پیرمردی که سرش به بالای دار رفته و از علی دفاع میکنه، اونم گفت میبینم پیرمردی که تو رکاب امام حسین علیه السلام داره تیکه تیکه میشه. مردم گفتن عجب آدمای دروغگوی چیچیگوی بشره. یکی دیگه از این اصحاب اومد گفت چرا نگفتش که مثلا حبیب اینجوری هم میشه، اینا همشون اینجوری هم. بعد اون کس که روایت تعریف کرده میگه من بودم که میثم بالای دار رفت اینجوری شد، حبیب ابن مظاهر اونجوری شد، اون یکی هم شهادت رسید. اینجور آدمی میثم تمار که اصحاب سر امیرالمؤمنینه، اینقدر آدم داستانش هم میدونی چی شد دیگه. ابن زیاد گرفتش و یه درختی بود، خودش این درخت آبیاری میکرد و میگفت این مدفن منه، دار منه، من دوستش دارم. بعدش خلاصه ابن زیاد اینو گرفت، بعد گفت مولای من به من گفته که تو منو به درخت میزنی، زبونم هم میبری، دست و پام هم قطع میکنی. گفت برای اینکه حال تو رو بگیرم این کار رو نمیکنم. گفت ببریدش به درخت، دست و پاشو فقط قطع کنید، زبونشو نبرید. این شروع کرد مت امیرالمؤمنین کردن، زبونش هم قطع کردن، بعد به شهادت رسوندنش. این آدم که اینجوری شهید میشه، یه حدیث تو همین کتاب تقیه کافی داریم در موردش، میفرماید امام صادق علیه السلام ما منع میثم رحمه الله من التقیه فوالله لقد علم ان هذه الايه نزلت في عمار و اصحابه الا من اكره و قلبه مطمئن بالایمان. این آیه در عمار یاسر، میدونید دیگه عمار با پدرش یاسر و مادرش سمیه، این مشرکین تو مکه گرفتنشون، شکنجه کردن، جلوی چشم عمار یاسر رو کشتند، سمیه مادرش هم کشتن. به عمار گفتن یا به بت سجده کن یا تو رو میکشیم. این تقیه کرد، یه سجده علکی کرد، اینا رهاش کردن. اومد سراغ پیامبر گریان و ناراحت، من این کارو کردم، جهنمی شدم، بیچاره شدم، این آیه نازل شد. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. نه، اما هیچ کار بدی نکرده، حفظ جان خودشو کرده. البته یاسر و سمیه شهیدند، اما عمار، آفرین به عمار، تو فهمیدی باید اینجا تقیه کنی. بعد امام صادق میگه میثم که این آیه رو خونده بود، چرا تقیه نکرد؟ ببینید این نکات که دارم میگم، دارم اون بالا بالاهای شیعه رو توضیح میدم براتون ها. از این بره بام نگید حالا میثم آدم بدی بود، نمیدونم مثلا علی الوردی آدم نه بد نیست این آدم، اما مرام اهل بیت رو درست یاد بگیریم، بریم بالاترین جاها قرار بگیریم ان شاء الله به عنایت خودشون. خلاصه اهل بیت هم اصحاب دارن، تو اصحاب امام حسین علیه السلام یکی حبیبه، یکی هم آبسه، یکی هم اون چند نفری هن که داشتن تون چیز گیر افتادند و حضرت ابوالفضل رفت کمکشون کرد. ما تو این رده اول این که بریم اصحاب امام حسین بشیم، دوم این که سعی کنیم بالا بالاهاش بشیم. ما داریم میخواییم اون بالا بالاها رو یاد بگیریم. چرا بالاها رو یاد بگیریم؟ که حداقل این پاییناش بشیم. شنیدید حکایتشو دیگه؟ یه عالمی بود، یه شاگردش گفت من دلم میخواد بزرگ شدم مثل شما بشم. گفت من میخواستم امام صادق بشم، این شدم. تو که میخوایی مثل من بشی چی میشی؟ اون بالاها رو من دارم توضیح میدم اینه که اون بالاها ببینیم تا کجاها میشه رفت، بعد هدف بگیریم اونجا رو، بعد بلکه یه حداقل خیمه ابو عبدالله بمونیم انشاءالله. خب حالا بحث ما چی بود؟ گفتیم آقا یه عده ای از من گفتم چون جمع ما انقلابیه، جمع دغدغه مندیه، حزب اللهی ان، افراد دین دارن، عشق امام زمان دارن، من دارم به شما چیزی میخوام بگم که خطراتی که شما رو تهدید میکنه. یه بار میریم برای افراد نمیدونم بی دین و لا مذهب و اینا صحبت میکنیم، اونجا یک گل و بلبل حرف میزنیم. یه بار میایم برای کسایی که دغدغه دین دارن، اهل از اول محرم اومدن توی روزه، من دارم تذکر میدم مواظب باشید شماها کجا زمین میخورید. دیروز عرض کردم یه جریانی هست، جریان زیدیه. این جریان زیدیه امام باقر رو قبول نکردن، امام سجاد رو قبول نکردن، امام صادق رو قبول نکردن، بس که انقلابی بودن، بس که انقلابی بودن. اینا شنیده بودن امام حسین گفت من رعا سلطانن جائرن مستعلا لحرم الله، اینا رو فرموده، گفتن آقا با هر حاکمی باید بجنگیم. امام سجاد تو چرا نمی جنگی؟ پس تو معلومه که امامه نیستی. امام باقر تو چرا نمی جنگی؟ امام صادق تو چرا نمی جنگی؟ خود زید ابن علی خودش چجور آدمی بود؟ خود زید ابن علی طبق روایت ما آدم خوبی بود، اما آدم خوبی از این دسته هایی که من میگم تعجل الی الجنه، نه از اون دسته هایی که تو رکاب اهل بیت درست رفتار کنه. هم امام باقر علیه السلام که برادرش بود زید، هم امام صادق علیه السلام که برادر زادش بود، زید و برحذر داشتن از قیام. توی کافی است این روایت رو الان خدمتون میخونم. امام باقر علیه السلام فرمود به زید که ایاکه، ببخشید یه صلواتی بفرستید. امام باقر علیه السلام با زید یه بحث مفصلی داره، تو کتاب کافی اومده این بحث، که زید میگه که میاد ببینید زید آدم خیلی انقلابی بود، انقلابی ای که البته خودش آدم خوبی بود، شهیدم شد، تو احادیث هم گفتن شهیده و جایگاه بالایی داره، اما آدم خوبی که با امام باقر بحث میکنه، امام باقر رو زیر سوال میبره، البته آخرش امامت امامو قبول داشت، با بعدیاشون فرق داشت، میخوام حواستون باشه، ولی این بحثاشو که بخونه آدم ناراحت میشه. به امام میگه لیسل امام من جلس بیته و ارخا ستره، میگه یعنی چی تو خونت نشستی پرده انداختی نمیری قیام کنی؟ مگه نمیری بنی امیه چقدر ظلم میکنند؟ امام شروع میکنه باش بحث کردن، امام باقر باش بحث میکنه، آخر جملهش امام باقر علیه السلام میفرماید که اعیذک بالله یا اخی ان تکون غدا المسلوب بالکناسه، من تو رو به خدا پناه میدم که فردا تو در محله کناسه به صلیب بکشنت. آخرم این شد دیگه، زید که قیام کرد دوباره کوفیا ادعای همراهی کردن، بعد آخرش دوباره تنها گذاشتنش، این لشکر فکر کنم عبدالملک مروه بود اگه اشتباه نکنم، گرفتند و شهیدش کردند. خیلی داستان تلخی داره. تو جنگ شهید شد، تو جنگ شهید شد، اصحابش بردن شبانه رودخونه رو باز کردن، تو رودخونه زیر وسط رودخونه چالش کرد، قبرش اونجا دفن کردن رودخونه رو. بعد بستن که صبح رودخونه اومد، رودخونه برقرار بود که نه میدونستن اینا میخوان با زید توهین کنن چی کنن. اون قبرکنه رفتش لو داد، قبرکنه رفتش لو داد پول و این چیزا. بعد که لو داد اومدند و شگافتند و آوردند و به صلیبش کردن، ظاهرا دو سال رو صلیب نگرش داشتند، برهنش کردن که توهین بشه بهش. داریم توی روایات و توی تاریخ گفتن، گفتن عنکبوتی اومد همون روز اول کاملا جلوش رو تار تنید، کامل جلوی بدنشو که این اندامهاش نمایان نشه، حرمتش حفظ بشه. شهید بود واقعا. اما امام باقر علیه السلام گفتش که به تذکر میدم نکنه تو فردا تو کناسه به صلیب بکشنت. این جمله رو بعدن چند سال بعد امام باقر از دنیا میره، امام صادق علیه السلام امامه دوباره یه گفتگوی با امام صادق داره شبیه این جمله، یا ام دوباره امام صادق بهش میگه قیام نکن، میگه نکن الان وقتش نیست، میگه یا ام امو جان ان رضیت ان تکون المقتول المسلوب بالکناسه فشعنک، اگه دلت میخواد فردا بکشنه تو توی محله کناسه به صلیب بکشنه، خب خود دانی، من که بهت گفتم نکن. یحیی بن زید پسرش که راه پدرش، این جالبه، حالا یک دیگرم بگم، اینو یادداشت نکردم براتون از رو متن بخونم. این زید، خود زید با مؤمن الطاق، مؤمن الطاق یکی از اصحاب امام صادقه معروفه، مؤمن الطاق خیلی تو بحث ها قوی بوده، مرتب این کسایی که از دلیل سلام و خب ناسبی اون زمان زیاد بوده دیگه، تو بحث های بین اینشون و ناسبی ها همیشه پیروز می شده، معروف بوده. اونا بهش گفتن شیطان و تاق، تاق یعنی تک، گفتن این شیطان تک. امام صادق فرمود مؤمن و تاق، مؤمن تکه، خیلی مؤمن بحاسی بوده. زید میره سراغ مؤمن و تاق، میگه مؤمن و تاق اگه منا اهل البیت یکی بخواد قیام بکنه تو هستی یا نیستی؟ خیلی مؤمن الطاق زیرک بوده، میگه انکان زاک ابوک او اخوک، بله، میگه اگه بابای تو باشه یا برادر، باباش کیه؟ امام سجاد. برادرش کیه؟ امام باقر. میگه اگه بابات یا برادرت باشه، آره من هستم. میگه که یعنی تو جان تو از ما، هی میگه زید هم اهل بیت دیگه، خانواده پیامبر ائمه است دیگه، میگه جان تو از ما اهل بیت دریغ میکنی؟ مؤمن الطاق پاسخ میده که من یه دونه جان بیشتر ندارم، اونم برای اهل بیت، برای امامان گذاشتم. من اگه دو سه تا جان داشتم، یکشو میومدم خرج تو میکردم ببینم کار خوبی یا کار خوبی نیست، اما چون یه دونه دارم خرج تو نمیکنم. بحث میکنه مفصل، آخرش خود زید میگه، میگه آره امام صادق به من گفتش که من همین جمله که خوندم، گفتش به من که هشدارت میدم که تو در مصلوب الکناسه باشی. مؤمن الطاق برمیگرده خلاصه پهلو امام صادق دیگه، زید رو بعد میره و شهیدم میشه، میره پهلو امام صادق میگه من این حرفا رو زدم به زید. حضرت میگه احسن بر تو، تو همون حرفای ما رو گفتی. یعنی از استدلالای میکنه، ببین شیعه یعنی این، استدلالی میکنه با یه آدم به قول امروزی سوپر انقلابی که وقتی استدلالشو به امام صادق گزارش میده، امام صادق میگه احسنت، اینا حرفای منه، نرفته بود قبلش بپرسه ها، انقدر از تعالیم اهل بیت یاد گرفته بود که وقتی استدلال میکنه بعدن برای امام تعریف میکنه، امام میگه آره آفرین، اگه من بودم همینا رو میگفتم بهش. خب این زیدیه، حالا زیدش خوب بود، یحیی بن زید. یحیی بن زید اگه خونتون کتاب صحیفه سجادیه داشته باشید، این واقعه تو مقدمه صحیفه سجادیه اومده، مقدمه صحیفه سجادیه. صحیفه سجادیه رو یحیی بن زید و دو نفر اینو آوردن به ما رسوندند، یکیش یحیی بن زیده. یحیی بن زید با یه که از شیعیان که همون که گرفت از یحیی بن زید عروش نسخه برداشته گفتگوی داره، ببین این یحیی بن زید آدم خوبی بود، شهیدم شده، مقبرش هم تو گنبد ظاهرا گفتن. من آیت الله بهتر میگفته از شهید ابن شهید ابن شهید در موردش گفته. ببین آدم بد نیست، اما اونی که باید باشه هم نیست. گفتگو میکنه با چیز، میگه من به امام با همین بنده خدایی که از اصحاب امام صادق گفتگو میکنه، میگه من به امام صادق گفتم که خداوند، به این بنده خدا میگه، میگه خداوند در ما علم و اسلحه رو قرار داد، در پسر عموهامون فقط علم رو قرار داد. پسر عموش معنی امام صادق. ببین ذهنیت خودش اینه که امام صادق فقط علم داره، ما هم علم داریم، هم انقلابی هستیم. بعد اون بنده خدا هم جوابشو میده، میگه که آیا علم تو علمی است که خدشه توش وارد نشه، همه چیزشو میدونی، یا علمی است که خدشه توش وارد میشه، ممکنه اشتباه کنی؟ طرف کوتاه میاد. اینقدر شیعه بودن که کوتاه بیان اینجا. ولی ببین تو ذهن خودش اینه. بعد این جریان که شدن زیدیه چه کار کردن؟ من اینو میخواستم دیروز بخونم، باز دوباره خیلی حرف زدم، ولی حیف نخون. بدونید این اطلاعات تاریخی مهمه، ما اینا رو ندونیم ضرر کردیم، یعنی درست نمیتونیم تصمیم بگیریم. این واقعه توی کافی اومده، کافی هم میدونید معتبرترین از معتبرترین کتب شیعه است، جلد یک صفحه 362 تا 364 شو من میخوام بخونم، 4 صفحه میخوام بخونم براتون. این واقعه 5-6 صفحه است، از چند صفحه قبل شروع شده. طرف تعریف میکنه، یکی از خود زیدیه تعریف میکنه، میگه به من حال داستان زیدیه رو بهتون بگم. این یکی از قیام های زیدیه، قیام محمد ابن عبدالله ابن حسنه. عبدالله ابن حسن همونی که احتمالاً تو کتابای تاریخ تو دبیرستان خونده باشید که ابو مسلم خراسانی که قیام میکنه نامه میمیسه به امام صادق و عبدالله ابن حسن، به این دوتا میگه که، میگه که من قیام کردم، بیاد با شما بیعت کنم. امام صادق همونجا نامهشو میگیره میسوزونه. عبدالله ابن حسن که از اولاد امام حسنه، عبدالله ابن حسن نگه پسر خود امام حسن ها، با چند نسل امام حسن میرسه. عبدالله ابن حسن فکر میکنه ابو مسلم راست اومده دنبالش و میاد و وسط میدان امام صادق هم برحضر میداره. عبدالله ابن حسن پسرش اسمش محمد بوده و فکر میکنه که پسرش همون مهدی موعوده، همه جارم به عنوان مهدی موعود از این چیز میکنه، این جریان زیدیه هم با این بیعت میکنند. بعد این داستانش خیلی مفصله. اینا زمان بنی امیه اینا فعالیت میکردن، این عباسی ها هم فعالیت میکردن، عباسی ها وارد تر بودن، عباسی ها یه دفعه حکومت رو دست میگیرند. قبلش که اینا فعالیت میکردن با همدیگه ارتباط داشتن، همدیگه رو میشناختن. تا بنی عباس حکومت رو میگیره، منصور دوانقی و صفه حکومت رو میگیره، میدونن که اینا هم دنبال حکومتند. چون میدونن دنبال حکومتند، یه جور میخوان بگیرن اینا رو، همین پسرش که اسمش میگفتش مهدی، این مهدی رو بکشن. عبدالله ابن حسن رو احضار میکنن پهلو خودشون، یکی دو سال خیلی احترامش میکنن که بگو پسرت هم بیاد، ما شما رو احترام میکنیم. اونم میفهمه جریان چیه، به پسرش پیام میده نکنه آفتابی بشی. بعد میبینن که این عبدالله ابن حسن میفهمن که اینا چیز نمیکنن، شروع میکنن شکنجه کردن عبدالله ابن حسن و طایفشون. وقتی اینا رو میخوان ببرن به یه تبعیدگاه معروفی، امام صادق میاد بدرقه اینا، کلی گریه میکنه، کلی ناراحتی میکنه امام صادق، که خلاصه اینا علیه حکومت ظلم بودن، ولو که اینا در حق امام صادق میگن ببین چه بدیای بد میکنن اینا. خلاصه اینا رو میبرند و یه چند سالی تو زندانند و توی زیرزمین یه خونه نگرشون داشته بودن. اینا آفتاب 2-3 سال آفتاب ندیدن، چقدر سختی کشیدن، آخرم خونه رو سر اینا خراب میکنن. ببین دیگه خیلی انقلابی ها. او انقلابی ها که زندان شاه رفته ساواک دیده، خیلی خیلی انقلابی. بعدش که اینا چیز میکنن، این پسرش محمد ابن عبدالله قیامش شروع میکنه. قیامش که شروع میکنه، میاد یکی دو تا شهر رو میگیره، از جمله مدینه رو میگیره. حالا از اینجا بعدش تو کافی میخوام براتون بخونم. میگه موسی ابن عبدالله ابن حسن، یعنی برادر همین محمد که اسم گفته مهدیه، این روایت کرده، یعنی از خود زیدیه دارن داستان رو نقل میکنن. میگه انه لما طلب القوم فی المحامل قام ابو عبدالله من المسجد. وقتی اینا با محمل هاشون اومدن تو شهر، امام صادق علیه السلام از مسجد رفت و رفت سراغ محملی که عبدالله ابن حسن، ببخشید اینجا هنوز اینجا اونجاییست که اینا رو میخوان پدرش عبدالله ابن حسن رو ببرن زندان. وقتی میخوان ببنن زندان میگه امام صادق، این تیکه گفتم، امام صادق میاد سراغ عبدالله ابن حسن، اون پاسبان مراقبش امامو با شدت عقب میزنه، خلاصه امام اعتبار اجتماعی داشته، میره جلو کلی ابراز ناراحتی میکنه، میگه من گفتم به شما اینا میخوان به شما خیانت کنند، گوش نکردی، و خلاصه اونا رو میبرند تا میرسه به اینجا که فظهر محمد ابن عبدالله عند ذلک و دع الناس لبیعته، قیامش شروع میکنه این و مردم میگه بیاید بیعت کنید. یه مدتی یه عده افراد باش بیعت کردند، بعد عیس ابن زید و قال و شاور عیس ابن زید. عیس ابن زید کیه؟ زید کی بود؟ زید پسر امام سجاد، همین زید معروف. عیس ابن زید پسر زید، برادر یحیی ابن زید. ببین چی کار کرده. و کانم انثقاتی، از افراد مورد اعتماد همین محمده، مهدیه اینجوری، این محمده که قیام کرده میگه بیاید با من بیعت کنید، مشاور رده اولش عیس ابن زیده، و بهش گفتش که برو سراغ بزرگان قوم ازشون بیعت بگیر. عیس هم میگه که اگه اونا رو عادی بخوای دعوتتو قبول نمیکنن، باید سخت بگیری بهشون، باید با خشونت بهشون برخورد کنی. بعد میگه که خب باشه، سراغ هر کی میخوای بری برو. عیسا میگه که ابعث الی رئیسهم و کبیرهم، یعنی ابا عبدالله جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام، بفرست سراغ امام صادق علیه السلام. اگر ازا قلست علیه، اگه با او سخت گیری کنی، علم و جمع بقیه حساب کار خوشونو میکنند، و اون وقت دیگه اوضاع برای تو ردیف میشه. ببینید اینا میخوان علیه بنی عباس حکام جور قیام کنند، قیامشون هم شروع کردن، مدینه هم گرفتن، حالا میرن سراغ امام صادق. میگه که فوالله مال، میگه زمانی طول نکشید، راوی داستان کیه؟ گفتم بهتون راوی داستان کی بود؟ موسی، اون یکی داداش محمده، محمد که همین که قیام کرده، او داره داستانو میگه. میگه چندی نگذشت، این عیسی که گفت این کارو بکنیم، یه چند دقیقه گذشت دیدیم امام صادق آوردن. حتی اوقف بین ایده، ایستاندنش جلوی محمد. فقال له عیسی اسلم تسلم، تسلیم بشو تا سالم بمونی. فقال ابو عبدالله احدثت نبوه بعد محمد، بعد از پیامبر نبوت جدیدی اومده، این مدل برخورد شما ادای نبوتت میشه؟ گفتش که نه، خود محمد دیگه حرف میزنه. قال له محمد لا ولکن بای تأمن على نفسک و مالک و ولدک ولا تکلفن حربن، بیعت کن تا جان تو، فرزندات تو، اموالت سال ایمن بمونه و وارد جنگ نشو. حضرت گفت من چی کار به جنگ دارم؟ من با بنی عباس نرفتم به جنگم، بیام با تو به جنگم. من خودت میدونی من زید رو نصیحت کردم گوش نداد، پدرتو چقدر نصیحت کردم گوش نداد، من پدرتو بدرقه کردم، من شما رو دوست دارم. حضرت توضیح میده، میگه ما امام صادق، ما پیره مردا رو ول کن، مدارا حرف میزنه. میگه خیلی من و تو با هم سنمون فرق نداره، محمد میگه خیلی من و تو سنمون با هم فرق نداره. میگه که خلاصه من کاری به کار شما ندارم، من میکشم کنار. میگه لا والله لابد من ان تبایع، به خدا قسم باید بیعت کنید. حضرت شروع میکنه، دیگه من بخوام بخونم خیلی روایت طولانی، حضرت شروع میکنه باش بحث کردن، میگه چیز، اونم شروع میکنه بحث کردن، میرسه به اینجا آخرش میگه والله لتبایعننی طائعا او مکرها ولا تهمد فی بیعتک، یا به زبون خوش بیعت میکنی یا با زور، که اگه با زور بیعت کنی آبرو دیگه برات نمیمونه. فابا علیه ابا ان شدیدن و ام عمره بهی الی الحبس، حضرت نپذیرفت، دستور داد ببرید زندان. چجوری بردن؟ با احترام. ببین شیعیان امام حسینی انقلابی با امام صادق چی کار دارن میکنند، چون حاضر نشده بیعت کنه برن با بنی عباس به جنگن. حالا چجوری بردن زندان حضرتو؟ ایسب قبل از که برن ایسب نزد میگه ان ترهنا فستج وقت خربسته لیس علیه یمون علا میگه این زندان ما خیلی در بکر، ما تازه حکومت رو دست گرفتیم، زندانمون هم در بکر نداره، یه بار دیدی فرار کرده. امام صادق علیه السلام یه خنده ای میکنه و میگه که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، واقعا میخواد منو بندازید زندان؟ به قول خودون شیعه شما مثلا. میگه خدایی که پیامبر رو به محمد مبعوث کرد، این عیسی زید اللهم صل علی محمد و آل محمد، لا اسجننک ولا اشدن علیک، حتما میندازمت زندان و سختم میگیرم برات. بعد عیسی ابن زید میگه تو فلان منطقه برید زندانش کنید. حضرت میگه که بذار من حرفی بزنم که تصدیقش خواهید کرد. عیسی میگه حرف بزنید دهنتو خرد میکنم، لو تکلمت لکسرت فمک، حرف بزنید دهنتو خرد میکنم. حضرت گوش نمیده، شروع میکنه میگه تو عاقبت تو فلان جنگ اینجوری 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 کشته میشی، محمد توی فلان جنگ اینجوری 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 کشته میشه، میگه نکنید این کارا رو، ما اهل بیتیم، ما اگه میگیم یه کاری نکنید میفهمیم چی میگیم. توضیح میده مفصل، میگه که بس کن دیگه، حرف زدی چرت و پرت گفت، نعوذ بالله، من دارم حرفای این محمد رو میخونم. و قام الیه سراقی ابن سلح الحوت، اون چی گاردشون اسمش سراقی بود، میره فدفع فی زهرهی، محکم میزنه پشت امام صادق، پرتش میکنه تو زندان. وستفا مالهو حتی ادخل سشت، میزنه پشت حضرت میندازدش تو زندان. و وستفا ما کان لهو من مال، هرچی اموال حضرت داشته مصادره میکنن، و ما نه فقط مال، اموال حضرت، و ما کان لقومه من ملم یخرج مع محمد، هر کی دیگه از اصحاب امام صادق علیه السلام هم که با محمد نیپیونده تمام اموالش رو مصادره میکنن. بعد میره سراغ اسماعیل ابن عبدالله ابن جعفر، یکی دیگه از بزرگان بنی هاشم، میرن سراغ اون، داستانو میگه که با اون چه برخوردی میکنند. بعد این میگه که بابا اگه امام صادق قبول کرد منم قبول میکنم، آخه کار شما کار درستی نیست. دوباره میرن امام صادقو میارن، امام صادق قبول نمیکنه. اینو برادرزاده هاش انقدر لگد میزنن تا از دنیا میره. ببینید طرف سوپر انقلابی میخواد با بنی عباس بجنگه، امام صادق باش همراهی نمیکنه. ببین چی کارا میکنه. خب ما یه مقدار بحثمون طولانی شد، ولی اون مطلبی که میخواستم امشب بگم بگم. من مطلبی بود در باره خود امام حسین علیه السلام، تا دو سه سال قبل یه جور تحلیل میکردم، دو سه سال قبل کتاب عزت الله بهجت خوندم، دیدم تحلیل منم اشتباهیه، منم سوپر انقلابی بودم. برای اون تحلیلمو پس میگیرم و میخوام بگم اون تحلیلی که قابل دفاع چیه، چون امشبم شبشه، امشب شبی است که بین امام حسین و عمر سعد گفتگوی در میگیره، مذاکره بین امام حسین و عمر سعد. تو این گفتگو چی رخ میده؟ آیا امام حسین مطلقاً قبول نمیکنه؟ ببینید این نکته که دارم میگم، اگه کسی خواست مطالعه کنه کتاب رحمت واسعه آیت الله بهجت، فصلی داره به اسم حجت و اتمام حجت، صفحش هم اینجا فکر کنم یادداشت کرده بودم، این صلواتی اگه بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفحه 148 تا 161 این بحثو میتونید برید اونجا دقیقشو بخونید، من خلاصه‌شو میگم براتون. میدونید اون سواله که برای خودم ذهنم رو درگیر کرده بود مدت ها، به شما بگم تا این بحث آیت الله بهجت بهتر معلوم بشه. اینجا من دوستان میدونم من خیلی به شهید مطهری ارادت دارم، کسی که سابقه منو داشته باشن میدونم من آثار شهید مطهری رو بارها تدریس کردم. اینجا هم نظر شهید مطهری رو میگفتم، تا اینکه بحث آیت الله بهجت دیدم نظر شهید مطهری اینجا اشتباهه، میام اعلام میکنم و من نظر آیت الله بهجت رو ترجیح میدم. استدلالاش هم بشنوید میبینید که حق با آیت الله بهجت تا شهید داری. این دوتا بزرگ گذاشتم خودم کشیدم کنار که چیز نخورم. یه حدیثی داریم قبلش اینو بخونم، از همین امام صادق علیه السلامه به ابو حمزه سومالی. ابو حمزه سومالی دعاشو که خوندید میدونید از اصحاب خاص حضرته. حضرت بهش میگه یا ابو حمزه ایاک ان تطلب، ببخشید امام صادق گفتم، امام باقر علیه السلام میگه که ایاکه انتطلب الرئاسه و ایاکه انتطع اعقاب الرجال. مواظب باش دنبال ریاست نری و مواظب باش پا جای پای بزرگان نذاری. ابو حمزه میگه بابا من طلب ریاست میدونم یعنی چی، ریاست طلبی خیلی کار بدیه، اما پا جای پای بزرگان نذارم یعنی چی؟ من دو سوم دینم از بزرگان گرفتم، چجور پا جای پای بزرگان نذارم؟ حضرت میگه نه اشتباه منظورمو نگیر، یعنی مثلا به تعبیر خودمون آقا از مراجع تقلید تبعیت بکنیم یا نکنیم؟ بزرگان هم دیگه، پا جای پای اینا بذاریم یا نذاریم؟ حضرت میگه منظور منو درست بگیر، منظورم این است که ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی جمیع ما قال. غیر از امام معصوم یه کسی رو بذاری بالا، هر چی گفت هر کاری گفت بگه حتما درسته. و جای دیگه ائمه اینو شرح دادن، یعنی چی؟ آقا یعنی مرجع تقلیدت هر چی گفت قبول نکنی؟ نه آقا، معنیش این نیست، اما اگه جایی یقین کردی، ببین شرط مرجع تقلید، شرط ولی فقیه، شرط همه این فقهای دوره غیبت چیه؟ عدالته. اگه یقین کردی عدالت رو زیر پا گذاشت، دیگه بگو آقا هر چقدر خوب بودی تا دیروز خوب بودی، دیگه تموم شد. اگه یه بار یقین کردی، یه روایت مفصلی باز امام صادق علیه السلام، حالا دیگه نمیرسم بگم، اگه خواستید این روایت رو بخونید، شهید مطهری تو کتاب ده گفتار، گفتار اجتهاد در اسلام، این روایت رو مفصل شرح میده که آقا اگه علمای دین خطا کردن که شما فهمیدی خطاست، گناه کردن که فهمیدی گناه، نه اینکه به نظرم کار خوبی نکردم، دیروز پیروز گفتم براتون، به نظرم نداریم، حرف خودت صداتو بلند کنی، صدای پیامبر و اهل بیتو بیاری پایین، نه اون به نظرم نداریم، اما یه جایی هستش که یه کاری میکنه، مثلا تو حدیث میگه رشوه خاری کرد، مثالهای رو امام میشموره، اگه یه کاری کردی یقین کردی این دیگه آدم افتاده تو فضای دنیا، آقا خیلی خدا باید مواظب اون باشه. شلمقانی، هی من بحث تو بحث میشم و بدونید اینا رو، شلمقانی زمان امام زمان علیه السلام از مراجع تقلید امروز ما بالاتر، این ادعا میکنه زمان حسین ابن رو که من نایب امام زمانم، از جانب امام زمان لعنی میاد برای شلمقانی، ملعونه دیگه. شیعیان چی میکنن؟ شیعیان میرن سراغ حسین ابن رو، میگن بیوتنا من آثارهی ملی، آقا این مرجع تقلید ما بوده، کتاب های ای تو خونه های ما پره، چی کار کنیم؟ میگه کتابا رو بیارید ببینم، کتابا رو میخونه، تو کل کتابا دو مورد اشکال پیدا میکنه، یه عالم شیعه امام زمان لعنش میکنه. خیلی بعضی وقتا سخت اوضاع، اگه فهمیدی کسی لغزید رفت اونور، نباید بذاری. اگر من گفتم من چون به این حدیث ملتزمم، آقا شهید داری رو چشم رو سر منه، همین دوستان میدونن من چرا، اما وقتی که فهمیدم اشتباه کرد، نمیگم چون شهید داری گفته دیگه همینه که گفته، نه، آیت الله بهجت استدلال قوی تری آورده، من استدلالو میخونم برای شما میگم، ببینید استدلال مطهری دقیق تری یا استدلال آیت الله بهجت. با همه ارادتی که من از ارادتم به شهید داری یه ذره کم نشده، در این حال چون امام صادق گفته که نکنی یه کسی رو بذاری بالا دیگه هرچی گفت بگی چشم، من به این ملتزمم. ببینید اون شبهه خودم این بود، امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع مثل یزید، فرمود نفرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. آقا مثل امام حسین کیه؟ بگید کیا مثل امام حسین هست؟ حضرت علی، امام حسن، امام سجاد، اینا مثلش اینان دیگه. مثل یزید کیه؟ معاویه، عبدالملک. این سوال مدت ها تو ذهن من بود، حضرت گفته مثلی لا یبایع مثل یزید، منظور چیه؟ این سوال خیلی منو اذیت میکرد. حضرت گفت من این اشکال زیدیه تو ذهن من بود، زیدیه اینجوری فکر میکردن، حضرت گفت من رعا سلطانن جائرن مستحل لحرم الله، اگه کسی قیام نکنه چه اینو چنان. خب امام سجاد چرا قیام نکرد؟ درست؟ آقا بیعت با یزید جایز بود یا نه؟ نه. بیعت با معاویه چی؟ پس چرا امام حسن با معاویه بیعت کرد؟ سوال معلوم شد؟ اشکال؟ آیا امام حسین به هیچ قیمتی حاضر نبود با یزید بیعت کنه؟ ما همیشه من تو سخنرانی قدیمم اینو زیاد میگفتم، به هیچ قیمتی حاضر نبود با یزید بیعت کنه، به هیچ قیمتی حاضر نبود یا حاضر بود. ببینید در یه اینجور شبی امام حسین با عمر سعد مذاکره میکنه، متن مذاکره محرمانه است. اون تیکه‌ای که شیعیان نقل کردن این است که امام به شنیدید، ما هم تو منبرامون گفتیم همتون شنیدید، به عمر سعد گفتش که بیا به من بپیوند، گفتش من نمیدونم خانواده دارم، حضرت گفت من اونا رو حمایت میکنم، گفت من اموال دارم، گفت حضرت گفت من از اموالم میدم، اینا رو شنیدید. این تیکه‌ای که شیعه روایت میکنه. اون تیکه‌ای که اونوری‌ها روایت میکنن، عمر سعد نامه نوشت به ابن زیاد، تو نامش نوشت این نامه رو من قبلا فهم کردم فقط منابع اهل سنته، بعد دم ارشاد شیخ مفیدم آورده، جلد دو صفحه 87 میگه نامه نوشت به ابن زیاد، گفتش که متن مذاکره رو ابن عمر سعد برای ابن زیاد اینجوری گزارش میکنه، میگه ما با امام حسین مذاکره کردیم، امام حسین سه تا شرط گفت، گفت برگرده ایرجع الی المکان الذی اتامن، برگرده همونجا که بود، او ایسیر الى ثغر من الثغور فیکون رجلا من المسلمین، بره یکی از مرزها مثل که مسلمان عادی زندگی کنه، یعنی وسط حکومت نباشه که تو نگران باشی، بره تو مرز تو حاشیه بره، یعنی از قیام دست برداره، او ایاتی امیر المؤمنین یزید فیز ایده فی یده، بیاد پهلوی امیر المؤمنین یزید دست توی دست یزید بذاره. آی متحریم گفت معلوم این دروغه، ما هم همیشه میگفتیم معلوم این دروغه، یه شاهدی هم داشتیم که میگفتیم معلوم دروغه، آی متحریم میگفت یه شخصیست خادم امام حسین بوده، میگه من از کل مسیر با امام حسین بودم، هیچ جا نگم من بیعت میکنم. حالا آی این واقع دروغه؟ ظاهرن نه. چرا نه؟ اولین جایی که این تلنگرش من خورد این بود، اگه این نامه رو عمر سعد به ابن زیاد نوشت دیگه، اگه عمر سعد دروغی نوشته بود و ابن زیاد قبول میکرد، عمر سعد چیکار می‌خواست بکنه اگه دروغ بود؟ توجه کنید اشکال چیه؟ اما بقیه داستان رو ببینید، ببینید نه احتمالاً این حضرت پذیرفته این شروطو، بعد که این شروط پذیرفته با حرفای قبلیش جمع میشه یا نه، اینو توضیح میدم براتون. بقیه داستان چیه؟ بقیه داستان دیگه شیعه و سنی روایت کردن، میگن وقتی نامه عمر سعد رسید به ابن زیاد، ابن زیاد گفت خوب پیشنهادیه ها، همین کار رو بکنیم. شمر ملعون اونجا بود، گفتش که ببین الان حسین تو چنگته، اگه بپذیری اینم، ابن زیاد گفت تو صدا گزینش میفرستیم بره با یزید بیعت شو بکنه، قال قضیه کنده بشه. شمر گفت اگه الان ولش کنی دیگه نمیتونی گیرش بیاندازی، الان لشکر تو پره دور اینا، چاره ای هم ندارن، همینجا قال قضیه رو بکن. ابن زیاد گفت راست میگی، راست میگی، نامه نوشت برای عمر سعد، گفتش به این شرط ها رو قبول ندارم، دقت کنید این شرط ها رو قبول ندارم، بیعت با یزید هم قبول ندارم، فقط چی قبول دارم؟ النزول علی حکمی، تسلیم حکم من بشه یا اینکه همونجا بجنگه. نزول علی حکمی، اگه سریال مختار رو دیده باشی، آخر سریال مختار اونا نزول به حکم کی بود؟ اون ابن زبیر، اون داداش ابن زبیر کی بود؟ یادم رفت اسمش، چی؟ مصعب. اینا نزول به حکم کردن، نزول به حکم یعنی که تسلیم بی قید و شرط، یعنی ما تسلیم میشیم هر چی تو دستور بدی. اینا تسلیم شدن، ابن مصعب هم گفت همه رو اعدام کنید. آقا به مسلم امان دادن، چیکارش کردن؟ کشتنش. به امام حسین امان هم ندادند. بعد امام حسین گفت قد ان الدعی ابن دنی رکزنی بین اثنین بین سلت و زله و حیحاد من نزله. زلت یعنی بیعت با یزید. من تا حالا قبلا تو خواننم گفتم، گفتم زلت یعنی خیلی آیه مطهری هم میگه، میگه زلت یعنی بیعت با یزید. آقا اگه بیعت با یزید بود، خب امام سجاد هم که بعدا بیعت کرد، یعنی امام سجاد زلت پذیرفت، امام علی علیه السلام هم که بیعت کرد، امام حسن هم که بیعت کرد، امام باقر هم که بیعت کرد. ما منا الا بیعت و طاقیت و زمانه. در مورد امام زمان شنید تمتون میگه همه ما اهل بیت بیعت طاغوت زمانمون رو دوشمون بود. یکی از علل مخفی شدن امام زمان این است که بیعت هیچ کی رو دوشش نباشه. بقیه که بیعت کردند به طبق این حدیث، همشون بیعت کردند، ذلت پذیرفتند. نه، ذلت بیعت کردن نیست، بیعت رو همشون تو وضع تقیه انجام دادند. ذلت چیه؟ ذلت این است که تن بدی به حکم ابن زیاد، هر چی بگی بکنن. همون کاری که اون اصحاب مختار کردن، ذلیلانه همه رو کشت. معلوم بود اگه امام حسین علیه السلام تن میداد به حکم ابن سعد، همونجا میرفتن میکشتنش. اگه قرار کشته بشم، بذار تو میدان جنگ کشته بشم. قد رکزنی بین سلت و زله، من رو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده، و حیات من نزله. بعد اینو که من خوندم تو بحثای بهجت، همه چی داره حل میشه. حضرت فرمود که اون موقع که قیام کرد گفت انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا چی، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. آخرش گفت چی؟ انما اريد ان اسير به سیرت جدی و ابی. من میخواستم به سیره جدم پیامبر پدرم علی رفتار کنم. آقا سیره علی علیه السلام قیام به هر قیمتی بود، حالا بیا سیره امام حسین رو با سیره امیرالمومنین چک کن. امیرالمومنین بهش گفتش که تو کتاب سلیم اومده، این ملعون اشعث ابن قیس دیگه، همون ملعون معروف که ابن ملجم رفت خونش، درست میگم؟ اشعث ابن قیس میده قیس ابن اشعث ابن قیس، ابن ملجم رفت سریال اومالی دیدید دیگه، ابن ملجم رفت خونش. این اشعث ابن قیس یه بار برگشت به علی علیه السلام گفتش که نرفتی بالا منبر، خیلی مهم. ببین حضرت چقدر گلایه میکرده چندش به ما رسیده. میگه نشد تو کوفه یه بار بالا منبر بری بگی من از اول مظلوم بودم. خب چرا همون موقع که اینا اومدن خلافت رو گرفتن قیام نکردی به جنگی؟ امام علی علیه السلام فرمودش که خیلی دردناکه، فرمودش که پیامبر با من عهدی بست، گفت این وجد تعوانن قیام کن، اما اگر یار پیدا نکردی دست رو دست بذار. و من یاری داشتم مثل جعفر و حمزه، اما حمزه و تو احد از من گرفتن، جعفر و تو موته از من گرفتن، و من موندم مع رجلین ضعیفین حقیرین ذلیلین عقیل و عباس. من به جای حمزه عباس رو الان دارم، به جای جعفر عقیل رو دارم، دوتا آدم ضعیف ذلیل، با اینا قیام کنم؟ برای همین موظف به سکوت شدم. حالا بیا حضرت امام حسین دوباره بازخوانی کن. امام حسین مثل امیرالمومنین گفت بیعت با یزید حرامه، همون گونه که بیعت با هر طاغوتی حرامه. اقدام اول حضرت، درست؟ مردم گفتن ما با توییم، شیعیان نامه نوشتن گفتن ما با توییم. امام علی علیه السلام چی گفت؟ ان وجدت اعوانن وجدت اعوانن، اگه یار پیدا میکردم من علی هم قیام میکردم، این سیره منو، منم قیام میکردم. رفتن هر اومد راهو بست. حضرت چی گفت؟ دیروز پیروز خوندم براتون، گفت اگه نمیخواید بر میگردم. گفت یا نگفت؟ اگه نمیخواید بر نذاشتن برگرده، نذاشتن برگرده، یار دیگه نداره، رسیده به کربلا، تو کربلا معلوم شد یار نداره. همون وظیفه رو داشت که پدرش داشت، برادرش داشت، بقیه داشتن. اگر بیعتی است که حفظ جان ما اهل بیت میشه، من حاضرم. اما اگه میخواید سر من کلاه بذارید، میخواید ذلت منو بندازید، من آدمی نیستم سرم کلاه بره. فهمید چی شد؟ برای من سیره امام حسین علیه السلام همون سیره اهل بیته. به هر قیمتی قیام بکنم، من میخوام قیام بکنم، از اولم گفتم قیام بکنم، هر چی هم بشه قیام میکنم. من قبلا اینجوری شرح میدادم امام حسینو، بعدا دیدم اشتباه کردم، این توضیحش گفتم. آیت الله بهجت توی رحمت واسعه خیلی قشنگ اونجا توضیح دادند که نه، امام حسین اگر اینها و این مظلومیت رو مضاعف میکنه، حضرت حاضر به بیعت شد و اینا قبول نکردند. حضرت نمیخواست بین مسلمانان جنگ و درگیری رخ بده. بله، علیه حاکم ظلم باید قیام کرد، اما به شرطی که میشود قیام رو پیش برد. برای همین است که بقیه اماما مکرر به زید گفتن که نکن قیام، نمیتونی پیش ببری. وقتی نمیتونی پیش ببری وظیفه ساقطه. با روح انقلابیتون سازگار نبود ها، ببخشید، شرمنده، سخته. اینجا حالا پای امام حسین وای میستی یا نه؟ امام حسین اجازه میده بری، خیلی دیگه پیچیده میشه دیگه، شیعه میره تو اون فضاهای خیلی پیچیدهش. امام حسین میگه وظیفه ساقط شد، من تا زمانی که یار داشتم وظیفه قیام داشتم، حالا که یار ندارم وظیفه قیام از من ساقط شد. اونایی که برای قیام اومدید دیگه وظیفه قیام نداریم، اینا فقط منو میخوان. ما شیعه چی میگه؟ میگه آقا مگه ما برای قیام اومدیم؟ ما برای حسین اومدیم. ها؟ شیعه میگه ما برای حسین. حسین کجاست؟ حسین چی میگه؟ آقا میگه برو. حالا باید بری یا نری؟ آقا خیلی بدیم که میگی برو. آقا دستور میدی باید برم؟ حال نمیشه ببونم. یاد بگیر شیعه. آقا من فدایی تو هم، من برام مهم نیست قیام بکنین یا قیام نکنین، من برم بگم فرزند فاطمه رو تنها گذاشتی رفتید. و اینجا دیگه شیعه میره تو حال اصلی خودش. ببخشید امشب خیلی طولانی شد. اینجاست که دیگه اون شیعه ناب داره جدا میشه. اینجاست که ترماهی میاد میگه آقا خانوادم مشکل دارن، میتونم من این قضاها رو ببرم به خانوادم برسونم؟ آقا رم میگه برو، جون من نرو، جون من نرو، بری معلوم نیست برگردی به امام حسین برسی. بابا اینا خیلی بزرگوارن، اینا خیلی خوبن. آقا بهت گفت برو، حواست باشه، یه بار دستور میده برو، یه بار داره میگه آقا وظیفه نداری، اما وظیفه نداری دلم نداری؟ آقا واجب این کار رو انجام بدی یا نه؟ نه واجب نیست. حالا مگه فقط باید کار رو واجب باشه انجام بدیم؟ بابا کی این کار رو انجام میده؟ آقا واجبات تو زندگی جدی بگیر تا بعدم بتونی یه اینجور مستحبی رو عمل کنی. مستحبی که از همه واجبات شیرین‌تر و بهتر و عالی‌تره. همین چی شد؟ آقا اونایی که اهل واجبات نباشن، اونایی که اهل واجبات نباشن به این مستحبه که برسن میگن خب امام اجازه داد دیگه، ها بذاریم بریم. و امام اجازه داد، برای همین به هر کس که میگفت گفت برو جایی که صدای استغاثه منو نشنوی، که اگه نشنوی دیگه گناه نکردی. خب میخوای گناه نکنی فقط در این حد پذیرفتی، پاشو برو مجلس امام حسین بیرون، هیچ مشکلی هم نداره، گناه نکن. آقا اینایی که مجلس ابو عبدالله نیومدن گناه کردن؟ گناه نکردن که. آقا مرام اهل بیت سخته، مرام اهل بیت شیرینه. سخته یا شیرینه؟ همون سختیشه که شیرین میشه. ببخشید خیلی طولانی شد، امشب شب فرزندان زینبه. خیلی حضرت زینب، من به جای فرزندان زینب خود حضرت زینب میگم، برادرمون میاد میره فرزنداشو میگه. آقا خیلی مرد بود این زن، خیلی مرد بود این زن. آقا این همه مصیبت، آقا بچت بمیره چه حالی داری؟ حالا بچت رو جلوی چشت تیکه تیکه کنن چه حالی داری؟ حالا دوتا بچه ها تو جلوی چشت تیکه تیکه کن، حالا یه برادر دیگه هم جلوی چشت تیکه، اون یکی برادرتم، پنج تا برادر، یکیش امام حسینه، چهار تا هم فرزندای ام البنین، همشون برادرای زینب، یکی یکی نه اینکه ببین، نه اینکه سیل بیاد زلزله بیاد دفع بشن نفهمه ها، جلوی چشش بچه هاش میخوان برن میدان، یادشون میده چجور برو. بعد اینکه یاد داد چیکار میکنه؟ آقا علی اکبر اولین کسی که دوید کی بود؟ زینب بود یا امام حسین؟ ولی بچه خودش میره میدان، زینب تو خیمه نشست. آقا بچه اول شهید میشه، زینب کجاست؟ تو خیمه نشست. بابا بچه ته. آقا بچه دوم شهید میشه، زینب کجاست؟ تو خیمه نشست. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. السلام.